سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: دلایل عدم تحقق جامعه ایدال اسلامی و انسانی در طول تاریخ اسلام با توجه به دوران امامت امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی علیهما السلام و نظام سال 75 نوار شماره 4.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. قال الله تعالى في كتابه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. در شبهای گذشته به عرض رسوندم که در بینش دینی ما این حقیقت پذیرفته شده است با دلائل استدلال قوی منطقی پذیرفته این که راه کمال و سعادت و تعالی فقط از طریق وحی ممکن است و بس اجرای وحی، تحقق وحی به وسیله اولیای الهی که خداوند اونها را مجریان دین قرار داده ممکن است. ولی سوال این بود که اگر امام مجتبی علیه السلام و امیرالمؤمنین علیه السلام دو مجری بر حد الهی هستن و ایام متعلق به اون دو بزرگوار است، بدین جهت در رابطه با این دو امام اشاره کردیم، چرا در زمان امامت اون بزرگواران اون هدف پیاده نشد، تحقق نیافت و ما شاهد جامعه ایدئال اسلامی نشدیم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها در فرازی از خطبشون، امیرالمؤمنین در خطبه شخصیه، امام مجتبی در دو خطبه‌ای که اشاره کردم، یکی در خطبه‌ای که بعد از بیعت با ایشون روز 21 رمضان بعد از شهادت امیرالمؤمنین در مسجد کوفه ایراد کردند، یکی خطبه‌ای که در دوران امامت ظاهری امیرالمؤمنین در کوفه روزی خطبه نماز جمعه رو ایشون خوندن بیان فرمودن. اشاره به این مطلب داشتن که اگر شما زمام امور رو به دست ما بدید، مطیع ما بشید، دنبال ما حرکت کنید، ما را به عنوان امام و پیشوا بپذیرید که خداوند هم دستور داده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ما اولی الامری هستیم که خدا معین فرموده، اون جامعه ایدئال را ایجاد خواهیم نمود. اما چرا نشد؟ به جهت این که اگر علت ائمه هستم، موانعی سر راه اونها قرار گرفت این موانع خنثا کننده بود. با یک مثالی به بحث نزدیک میشم. ما اتومبیلی رو در نظر میگیریم، موتور بسیار قویی برای به حرکت درآوردن داره. این نیروی محرکه اتومبیل را به حرکت میندازه، ولی دست‌اندازه های خیلی خطرناک، گودال های بسیار کشنده یا موانع بسیار بسیار عظیمی سر راه اتومبیل گذاشتن که این موتور اگرچه ایجاد نیرو می کند، ولی این دست‌اندازه ها و سده ها و گودال ها نیروی که موتور ایجاد می کند خونسا کرده و از جنگ می برد. نظام پروردگارم این نیست که دل اجبار این نیروی ایجاد شده الهی در جامعه اثر بخش باشد. نه، نظام پروردگار این است. از طرف خدا اولیای الهی می آیم، ایجاد نیروی الهی می کنم، راه را نشون می دهم، ولی اگر مردم نپذیرفتن عوامل خنسا کننده ایجاد کردن، خودشون ضرر می کنن و به اون ثمر نمی رسن و اونقدر این دود به چشم اونها خواهد رفت، اونقدر سرشون به دیوار خواهد خورد تا فریاد برآورن خدایا نه، می پذیریم، تابع هستیم، قبول داریم، میایم به سراغ مکتب تو و اولیای تو. از موانعی که در صدر اسلام هم در حیات پیغمبر اسلام شروع کرد به ایجاد مانع، هم بعد از رحلت پیغمبر خیلی زیاد ایجاد خطر کرد، یکیش عایشه بود که ما این چند شب مقداری توجه هم فرمودید. فقط از کتب اهل سنت گفتم، از شیعه من چیزی نگفتم. سوالی یکی از عزیزان دیشب پرسید، هر شبم ضمن بحث اشاره می کنم، این رو بگم و بحث رو ادامه بدم. گفتم اگر بنده مرتب از کتب اهل سنت شاهد آوردم، مگر ما نمیگوییم کتب اهل سنت تحریف شده، احادیث جعلی در او بسیاره؟ بله میگوییم. همین امشب شاهد رای میدم که احادیث جعلی در همین صحیح بخاری، در همین صحیح مسلم، در همین مسند احمد که دیشب اشاره کردم فراوان وجود داره. پس چرا ما به این کتب استشهاد میکنیم؟ جواب این است، از نظر ما این مطالب در کتب شیعه فراوان وجود داره. علمای ما، بزرگان ما، ائمه ما که نقل کردن از طریق شیعه به ما رسیدین که فراوان است، ولی ما از باب تحقیق میگوییم حتی اون کتبی که بنا رو بر تحریف حقیقت گذاشتن این مسائل رو نتونستن منکر بشن، اونان حتی اعتراف میکنن. یعنی به بیان دیگه بگم، اگر ما بخواهیم با یک فرد غیر شیعه بنشینیم بحث بکنیم، غرض رو کنار بگذاریم، تعصب رو کنار بگذاریم، محققانه و منصفانه ببینیم حقیقت چیه، میگیم مطالبی که فقط شیعه نقل کرده میگذاریم کنار، مطالبی که فقط سنی نقل کرده میگذاریم کنار، مطالبی که طرفین مشترکاً نقل کرده میشه این دو که دیگه نمیشه کنار گذاشت، این مطالبی که هم در کتب شما بیان شده هم در کتابای ما، این بیانیم وسط بگذاریم روش بحث کنیم. حالا مثلا امشب من راجع به جعل حدیث عایشه مطلبی خواهم خوند. خب اینو فقط عایشه گفته و فقط در برخی کتب اهل سنت، خب اینو دلیل هم میارم که نمیشه پذیرو. ولی مطالبی که اگر بناس اهل سنت تعریف کنن، آیا بر علیه خودشون تعریف میکنن، تحریف میکنن، یا بر له خودشون؟ بر علیه که دیگه تعریف میکنه. بله، آمدن به نفع خلفا حدیث جعل کنن، امشب میکنن، این نشون میده جعلیه. حالا نمونهش رو نشون میدم خدمتتون. مثلا فرض بفرمایید این حدیث را که شیعه و سنی به متفق از پیغمبر نقل کردن، قال رسول الله انا مدینة العلم و علی جان بابها، هم شیعه و هم سنی بگن نسبت به این حدیث هیچ گونه تردید وجود نداره. اما ابو هریره فقط، کس دیگه هم نه، ابو هریره که معروفه وظیفه‌اش جعل حدیث بوده،
در کتب اهل سنت داریم. در ادامه این حدیث میگه پیغمبر وقتی فرمود انا مدینه سلعل و علی جن بابها و ابو بکر جدارها و عمر سقفها، گفت ابو بکر هم دیوار شهر است، عمر هم سقف شهره. خدای رحمت کند مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه رو در الغدیر وقتی این حدیث رو نقل کنه میگه دروغ از همینجا معلوم، مگه شهر سقف داره؟ پیغمبر هم که دروغه، این معلومه جعله، این معلومه دروغه. اما اگر انا مدینه سلعل و علی جن بابها را هم شیعه گفته هم سنی گفته، ما از باب تحقیق میگیم آقا این کتاب شیعه هم میداریم کنار، شما در کتاب اهل سنت نگاه کنید. حالا با این دید بی‌غرضانه دور از تعصب من رفتم سراغ کتاب اهل سنت، سه شب راجع به این هست که عایشه چه بود نشون دادم. اگر بخوام بحث کنم اینقدر از اون گونه روایات وجود دارد که 300 وقتم کم میاد، ولی اجازه بدید این مقدار کافی باشه. حالا ادامه بحث، چه کرد عایشه؟ چه بود نشون دادم، چی بود، چه کرد؟ ما این حرف رو در تاریخ اسلام حساب شخصی با عایشه نداریم، دعوای خانوادگی با عایشه نداریم، قرض‌ورزی‌های خصوصی با عایشه نداریم، صحبت دین ماست، صحبت مکتب ماست، صحبت قرآن ماست. ما میگوییم این کتاب خدا و این مکتب الهی که باید جامعه اسلامی را یک جامعه سربلند ایدئال مبتغ قرار میداد، یکی از اونهایی که در تاریخ نقش داشت و نگذاشت جامعه اسلامی سربلند شود عایشه است. حالا یا بنده راست میگم از روی کتابها براتون، همه شما معتقدید میدونم، ولی در مقام بحث تحقیق میخوام عرض کنم، یا این ادعای شیعه رو قبول دارید، خب پس بیاد بگید که مطالبی را که عایشه گفت داریش دقت نظر داشته باشیم، نپذیریم، دقت کنیم هر چیزی گفتن، ما سیره زندگیمون رو بدونیم اسلام چی میگه. اگر نه بنده ادعای دروغین کردم، قابل اثبات از منابع نبود، بله بنده رو سرزنش کنید، چرا یه همچه حرفی میزنید، چرا بیدلیل متهم میکنید، چرا نزدیکان پیغمبر رو بهش وصله میکسبانید؟ بسیار خوب، چشم، چه بود رو نشون دادم. حالا چه کرد؟ دو کار خطرناک عایشه کرد که اگر این دو کار رو نمیکرد، به احتمال این که قدرت از دست امیر المؤمنین بیرون نرود و بعد از پیغمبر قدرتی را که خدا معین کرده بود پیشوایی و زعامت و رهبری جامعه را علی و آل علی عهده‌دار بشن تا یک جامعه سربلند بسازن، احتمالاً علی و آل علی چون این جامعه سربلندی را درست می کردن. ولی این دو کار به علاوه یک سلسله عوامل دیگر که بعد خواهم گفت مثل آبیه و دیگران نگذاشتم، این دو کار چی بود؟ یک، جعل حدیث، همین بحث سلام شب اشاره میکنم، اونم در چه زمینه؟ یک، جعل حدیث. جعل حدیث در چه راستا؟ جعل حدیث در تقویت خلفای قاصد و تأیید خلافت قصدی، اونم به چه صورت؟ یه نمونه هایی رو میخونم که خدا میدونه انسان پشتش میدن، وحشت آدم رو میگیره، عجب دقیق بر صدر اسلام میخواستن مسیح رو منحرف کنن. یک، جعل حدیثی، کالا نمونه هاشو عرض کنم. دو، درگیری مستقیم مسلحانه روبروی امیر المؤمنین ایستادن. فقط یه اشاره بکنم، اهل مطالعه و تحقیق توجه دارم به این چیزی که میخوام بگم، اینقدر این موضوع مهم و حساسه. ملل ملحل نویسندش شهرستانی است، از علمای معروف اهل سنت است، اشعری مذهب هم هست. الملل و المحل سه جلد عربی، ظاهرا فارسی هم نشده. میگه این که در اسلام فرقه فرقه شدن، گونه های متعدد پیدا شدن، اختلاف عقیدتی و نظرات کلامی تو جامعه اسلامی شروع کرد به پیدایش، از جنگ جمل شروع شد. این رو صاحب ملل و محل که یکی از متفکرین اشاعره هست در کتاب خود کلمه ولو در نحل داره بیان میکنه. چرا؟ میگه به جهت این که یک طرف عایشه بود زن پیغمبر، طلحه و زبیر بودن خود سابقی داشتن، یک طرف هم امیر المؤمنین بود علی بن ابی طالب، با اون همه مردم هم اکثریتش عامی بودن، اکثریت بی اطلاع بودن، اکثریت با احساسات حرکت میکردن، دچار تحیر شده بودن که حتی داره شخصیشون اهل بلاغه داره اومد خدمت حضرت امیر علیه السلام، گفت یا علی من متحیرم، اون طرف زن پیغمبره، طلحه و زبیر دو تا سرداران اسلام هست، این طرف شما علی هستی که پیغمبر همه جانی گفت علی علی، من چه بکنم؟ جوابی که امیر المؤمنین میده از اون هیچ وقت مردم حق را از مردم نشناس، هیچگاه حق را از مردم نشناس، اول حق را بشناس، چیه؟ مردمی که دنبال حق رفتن قبولشون کن، معیار امیرالمؤمنین داره مشخص میکنه. ولی این سؤال نشانش چیه؟ مردم متحیر شدن، مردم گیج شدن. چرا؟ چون زمینه چون جور فراهم کردن. برادران من، خواهران من، به این نکته عنایت بکنید، ما اگر فکر یک جامعه را آلوده کردیم، درجگی فکری، استثمار فکری بدترین درجگی و استثماره. گرسنگی و شکم رو میشه یه جوری جبران کرد، مشکلات اقتصادی رو میشه یه جوری دست به دست هم داد، ولی اگر فکر یک جامعه آلوده شد، حدیث پیغمبر هم در این زمینه، پیغمبر فرمود در انی ما اخاف على امتی من الفقر ولكن اخاف عليهم من سوء تدبیر، با این که میگه فقر بده زشته کار الفقر ایتون کفرا، اینا رو فرموده است، من لا معاش الله لا معاد الله رو فرموده است، اما در این حال میگه از فقر نمی ترسم، اینو میتونن حل کنن، ولی وای اگر جامعه من فکرشو آلوده بشه، سوء تدبیر. لذا اینجا یک استفاده دینی در شبهای ماه رمضان بکنم برم جلو. برادران و خواهران، در چه صورتی امروز تا زمان عایشه این مسئله به مطرح کردیم، ولی برای امروز ما مسئله، در چه صورتی ما دچار کج‌فهمی نمیشیم؟ مطالعه کنیم، بحث کنیم، بخوانیم، بشنویم، کار کنیم. اینجوری نباشه که در زمینه مسائل دینی من از صبح تا شب برای همه امور زندگی هم برنامه ریزی داشته باشم، اما برای اطلاعات دینی هم هیچ برنامه نداشته باشم. خب مگر اطلاعات دینی مادرزادی رو من داده می شدم؟ جلسه رفتن، بحث کردن، سوال کردن، کتاب خریدن، کتاب خوندن، با اهل فن در ارتباط بودن. چرا در دنیای اسلام گفتن نگاه به در خانه عالم ثواب دارد؟ یعنی چی؟ یعنی بنده آقا آیا آجیان در این نردیکی های منزل شما عالم چیه؟ در خونه شما نشون بدید هر روز صبح من بیان یه نگاه کنم رد بشان. منظور این است؟ نگاه به در خانه عالم یعنی ارتباط داشته باشید به علمای دین. امام صادق علیه السلام فرمودن بادرو اصول کافیه احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیه من مرجعه. مرجعه گروهی بودن چنین انحرافات فکری رو ایجاد میکردن. فرمود قبل از این که مرجع سراغ بچه های شما بیام، تو ذهن بچه های شما مطالب آلوده را ایجاد کنم، شما مطالب ما رو تو ذهن بچه هاتون فرو کنید، دادمو مبادرت کنید، احداثکم بچه هاتون رو بالحدیث و احادیثی که ما بیان میکنید قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه، قبل از اون که مرجعه صبح خط بگیرن و برن ذهنشون رو آلوده بکنن. یعنی برادران دانشجو اینجا یه سخن با شما دارم، اگر یه نامه آوردید به من نشون دادید که یک دانشجو حمله می کند به شیعه تو برد دانشکده می زند، باید توی جوام شیعه انقدر اطلاعات دینی داشته باشی همون یه پنج صفحه جواب بندیسی تو برد بزنی. من تقدیر می‌کنم که شما بودی اینجا نامه رو به من دادی، چش من انجام وظیفه می‌کنم، جوابش هم می‌نویسم، ولی چقدر خودتون کتاب خوندید، مطالعه کنید. شما شده به خاطر امیرالمؤمنین در این ماه رمضان عهد بندی با امام زمان می‌خوای 18 واحد در یک ترم پاس کنی، 15 واحد پاس کن، 2 واحد برای دینت بذار مطالعه کن، به اندازه 2 واحد. این حق رو امام زمان به گردن ما نداره که من لااقل بگم ها پارسال دیگه انشاءالله فردا شب امیدواریم توفیق بدم، حالی شو بدم، کمک کنن بتونیم از فضائل شب قدر هم برخوردار بشیم. در نظر بگیریم ما شب قدر سال گذشته یک سال گذشت، در این یک سال من راجع به دینم چقدر کتاب خوندم، چقدر کسب اطلاع کردم، چند تا اشکال حل کردم، چند تا مسائلی که برای من مطرح بود دنبالش رفتم. این مقدار نباید برای دین وقت بگذارم. چی شد که عایشه توانست با جعل حدیث اونجور مردم رو بفریبه؟ آقا این ذهن خالی بود، ذهن خالی هر چی پیش میره دیگه. شما ببینید در افطار گرسنه اید، مثلا بچه های ضعیفترن در نظر بگیریم، در ضعف فکری رو حساب کنیم، بچه های 9 ساله دختر خانم های 9 ساله تازه دارن روزه میگیرن، خب دنیا ضعیفه. یا آقا پسرا 12-13 ساله حالا روزه گرفتن، توان خیلی کار دم افطار میگه ما در افطار حساب کنم نماز میخونم، ما در حالا فیلن دیگه بچه داره خیلی خوب. فرض کنید هیچی غذا براش آماده نکردید، تا سحر چقدر میشه تحمل کنه؟ این معده خالیه، ضعیف هم هست، توان نداره. اگه یه غذای آلوده هم تو منزلتون بود در دسترس بچه، میخوره یا نمیخوره؟ بعد مادر بیاد یا پدر بیاد بگه پسرم دخترم چرا این غذای آلوده رو خوردی؟ جواب چی باید داد؟ مادر خودش که باید دادی، خب بچه غذای خوب میدادی. این توان نداره. یه سمیناری در یکی از این دانشگاه‌های تهران بود، راجع به تهاجم فرهنگی. گروه‌های مختلفی نظر می‌دادن، از روحانیون قم شرکت کرده بودن، از اساتید دانشگاه‌های مختلف. یکی از آقایون اطباء گفت من چند کلمه صحبت دارم، برام خیلی جالب بود. پزشک بود، گفت آقایون خانم‌ها من پزشکم، راجع به مسائل فرهنگی اظهار نظر نمی‌کنم، ولی یه مطلبی رو از نظر طبی در این جمع مطرح می‌کنم، ارتباطش رو با مسائل فرهنگی شما بررسی کنید. ما در علم پزشکی می‌گوییم، ایشون فرمودن بدن وقتی ضعیف شد در مقابل هر میکروبی زود ضعف نشون میده، پذیرش داره، زود مریض میشه میفته. یه آدم ضعیف البنیه تا یه سرماخوردگی سرما بیاد سرما میخوره، تا یه آلودگی فضا باشه آلوده میشه، ولی بدن قوی در مقابل میکروب چه میکنه؟ دفاع میکنه، ضعف میکنه، کنار میزنه. آیا از نظر اخلاقی تربیتی هم اینگونه هست یا نه؟ انسان‌های ضعیف در مقابل هجوم فرهنگ‌های باطل زود خالی میشن، مثل بادکنک بادشون با یه پودن خالی میشه. ولی انسانی که قوی شده باشه، المؤمنو کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوه استواره. در همین سپاه امام مصطفی علیه السلام، عبیدالله ابن عباس را با یه مقدار پول معاویه خرید، ولی چرا قیس ابن سعد ابن عباده رو نتونست بخره؟ چرا نتونست قیس رو بخره؟ چرا نتونست خود رو بخره؟ چرا او فروخته شد اما این وقتی بهش گفتن سرت رو، شروع کرد به عرش ریختن، گفت چرا عرش نمیدی؟ گفت الحمدلله تا موقع سر دادنم در محبت علی ایستادم. این چیه؟ این چیه؟ چرا عایشه میتواند تو جامعه نفوذ پیدا کند؟ جامعه صدر اسلام نسبت به اطلاعات دینی سطحی بوده است، و لذای عدهای که دور امیرالمؤمنین بودند، عدهای اندکی که فهمیده بودند، وقتی فهمیده بودند همه اینا شهید شد. کم کم تا برسه به زمان امام صادق، که امام صادق خلاف بگذاره یه مقدار مردم رو روشن کنه. حالا دو بار عایشه چه بود معرفی کردن؟ چه کرد؟ در چه جامعه ای؟ جامعه ای که ضعیف النفس، جامعه ای که دنیا دوسته، جامعه ای که هنوز دین در درونش ریشه ندوانیده. یه عده اندکی بود در دین ریشه دوانیده بود. میتونه اشاره کردم باز بگم جامعه ای که دینش اینه، تو جنگ جمل تو بصره اومده با علی همکاری کرد، وقتی امیرالمؤمنین پیروز شد میگه ای من اومده بودم تو سپاه شما با این مردم بجنگم که خونه فلانی رو مصادره کنید به من بودی. حضرت فرمود نه، او رفت تو خونه دیگه اعلام جنگ نکرد، در امانه. گفت با علی نمیشه، این مردم دین میخواستن یا دین برای دنیا میخواستن؟ حالا مردمی که دین برای دنیا میخوان، عایشه چه کرد؟ اجازه بدید یه نمونه‌هایی رو براتون عرض کنم. یک، در کتاب صحیح مسلم، صحیح مسلم یکی از اون صحاح سته است که بسیار معروفه و در بین اهل سنت عرض کردم صحیح مسلم، صحیح بخاری بهش میگن صحیحین، دو تا نویسنده هاش هم مسلم و بخاری رو میگن شیخین، جلد 15 و 16. قسمت جلد 15 هم صفحه 154، سمعت عایشه، شنیدم که عایشه گفت سئلت من کان رسول الله صلی الله علیه و سلم. اکیدن کتاب سنی آل نداره، من همونو میخونم. آیه میگوید از پیغمبر سوال شد مستقلتن لرستقلفهو، اگر بنا بود سوئلت من کان رسول الله. سوال شد از پیغمبر که اگر بنا بود پیغمبر برای خودش خلیفه معین کند چه کسی را معین میکرد؟ قالت از عایشه سوال شد، عایشه جواب داد که پیغمبر گفته است ابو بکر فقیل لها ثم من بعد ابی بکر. خب عایشه میگه پیغمبر گفت اگه بنا بود خلیفه بگذارم اول ابو بکر بود، ثم من بعد ابی بکر. قالت عمر، خب بعد از ابو بکر پیغمبر گفت اگه بنا بود خلیفه بگذارم عمر را میذاشتم، ثم قیل لها من بعد عمر. گفته شد عایشه از پیغمبر پرسیدید بعد از عمر اگه بنا بود خلیفه بشه چی؟ قالت ابو عبیدت بن جراح. خود این روایت رو اول دقت کنید که یه حدیث دیگه بخونم. یه حدیث دیگه عایشه داره تو همین کتاب، میگه از پیغمبر پرسیدم اگه بنا بود بعد از پیغمبر خلیفه باشی کیا هستن؟ پیغمبر گفت اول ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان. چرا دو جور گفتید؟ چون نقشه ای که کشیده بودن بنا بود اول ابوبکر رو کار بیارن، بعد عمر بیاد، بعد ابو عبیده جراح بیاد. نشین بود لذا حدیث جعلی رو درست کرده بودن که به ماسه اتفاقا در دوران خلافت عمر ابو عبیده جراح مرد. چی پیغمبر اینو نخونده بود؟ ایشون میدونستن. لذا اینجا اومد نظر رو عوض کرد، این دفعه در بعدی گفت نه بنا بود که عثمان باشد. در همین کتاب جلد 15 صفحه 154 این حدیث رو ایشون میگوید، صفحه 168 عایشه میگه که ان عایشه قالت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم مرتج. بله حالا این حدیث دیگر چیزو بعد بخونم. حدیث دیگری که در این زمینه اون اجازه بدید تو مطلب اینجا واسه نشه بگم، از مسند احمد جلد 6 یک حدیثی بخونم صفحه 48 مسند احمد حنبل معرفی کردن. جلد ششم صفحه 47 حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عایشه، فلانی فلانی کاری نداره، نه بسر کاری که عایشه گفت. قالت عایشه گفت لما سقل رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی پیغمبر حالش بد شد، قال رسول الله لعبد الرحمن ابن ابی بکر، پیغمبر به عبدالرحمن پسر ابی بکر گفت ائتینی بکتتن، یه تیکه استخون بیارید، چون میدونید نوشته رو بیارید تیکه های استخون می نوشتن، بیارید او لوحن یا یه تیکه لوحی بیارید، حتی اکتب لابی بکر کتابم لا یختلف علیه، یه چیزی راجع به ابی بکر رو نویسم. عایشه داره میگه دیگه پیغمبر حالش بد بود، عبدالرحمن برادر من پسر ابوبکر و فرستاد، یه تیکه لوحی کته فیدی یا چیزی داری سواجه به ابوبکر لا یختلف علی، که کسی راجع به ابوبکر اختلاف نکنه، که نکنه بگن ابوبکر خلیفه نیستا. فلما ذهب عبدالرحمن، وقتی عبدالرحمن برادر من پسر ابوبکر حرکت کرد در اون لوح رو بیاره، لیقول پیغمبر فرمود که ایستاد و قالت فرمود ایستاد گفت ابا الله و المؤمنین ان یختلف علیک ابا بکر، نه خدا هستن هم که چیزی را میپذیرد، نه مؤمنین ممکنه اختلاف کنند، نگاه لازم نیست. و به این جهت پیغمبر ننوشت. خب این حدیث در مسند احمد حنبل، اون حدیث هم در صحیح مسلم، حالا کتاب صحیح بخاری ضد اینو نقل میکنه. کتاب صحیح بخاری جلد 1 و 2 صفحه 120 اون حدیث قضیه معروفی که همه شیعه ها میدونن، میگه لما اشتد بالنبی صلی الله علیه و سلم وجعه، وقتی پیغمبر دردش خیلی بالا گرفت، حالش بد بود، تو بستر افتاده بود، قال ایتونی به کتابم اکتب لکم کتابم لم تزل بعده، فرمود که یه چیزی بیارید براتون چیزی بنویسم که بعدش هرگز گمراه نشید. قال عمر ان النبی صلی الله علیه و سلم قلبه الوجع و عندنا کتاب الله حسبنا. گفت پیغمبر درد برای غلبه کرده. در یک جای دیگه همین کتاب میگه ان الرجل لا يحضر. نه حالا تبش بالا رفته، نعوذ بالله، داره حضیان میگه. لازم نیست پیغمبر چیزی بنویسد و لذا نگذاشتم. پیغمبر هم از این حالت ناراحت شدن. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فرمود پاشید از اینجا برید بیرون، شما صدادار نیستید، پیش من بمونید، سر صدا کنید. فخرج ابن عباس یقول ان الرضی کل الرضی ما حال بین رسول صلی الله علیه و سلم و بین کتابه. ابن عباس هم در اینجا نقل میکنه صحیح بخاری. پیغمبر فرمود پاشید از اینجا برید بیرون، حرف نزنید، شما در جلوی من نبادید حرکات داشته باشید. ابن عباس هم بعدش میگفت آخ چه مصیبتی، چه مصیبتی، اون روزی که پیغمبر گفته بود چیزی بنویسم و عمر نداشت. اما تاریخ طبری داره، پیغمبر بعدش فرمود دست منو بگیرید بیارید تو مسجد. اومد مسجد، رفت بالا منبر، گفت اونی که گفت لن تجل بعدی ابدا مشخص شد چیه، علمی کارتون فی کنه سقله. خب اینجا یه سوال میپرسیم، اگر جناب عایشه پیغمبر فرموده نادوش خلیف معین کنم، اول ابو بکر، بعد عمر، بعد ابو عبیده جراح، پس عثمان چی شد؟ پیغمبر اشتباه کرد. در جای دیگه میگه عثمان چی میخونم. حالا از طرف دیگر اگر پیغمبر گفت عبدالرحمن ابن ابی بکر یه لوحی بیار بنویسم راجب به ابو بکر کسی اختلاف نکند، چرا صحیح بخاری مینویسد؟ به خیلی مثل هم داره، من از بخاری خوندم که پیغمبر فرمود چیزی بیارید بنویسم، عمر نگذاشت و سر صدا شد. این که عشق اونه که کدوم رو باور کنید. این یکی را هم شیعه گفتم سنی، اما اون یکی رو پرد آیشه گفته، هیچ کسی دیگه نقل نکرده. شما از در تحقیقی آیا برداشت نمی کنید که آیشه میخواست پایه خلافت ابوبکر با این احادیث جعلی تقویت کند؟ مردم هم عامی بودن، مردم هم اطلاعات زیادی بعضی هاشون نداشتن، بعضیشون هم دنیا دوست بودن، ولی اون میدونستن کما این که امیر المؤمنین مگه مناشده نکرد یه ریزی تو مسجد مدینه پا شد، گفت های مردم شما را به خدا قسم میدهم، مناشده میدونید کسی که مظلوم واقع شده باشد مردم را قسم بده نسبت به حق خودش نمیگن مناشده. فرمود مردم شما را قسم میدم به خدا نشنیدید پیغمبر گفت من کنت مولا فهد علی المولا؟ همین مصطفی احمد میگه 17 نفر بلند شدن گفتن شنیدیم. زید بن ارقم هم شروع کرد تایید. امیر المؤمنین گفت صد بلند کن، بلند کرد. تو شنیدی یا نه؟ تو یادم نیست. تو میترسید از جرب حاکم. فرمود خدا یا اگر دروغ میگوید او را به بلایی مبتلا کن که نتونه مخفی کنه. مبتلا به مرض پیشی شد. و این ضرب المثل شد تو عرب و من. خب یه عده میدونستن، یه عده عامی بودن. این احادیث هم به خودشون داده میشد و گون میخوردن. حالا راجب ابوبکر، راجب عمر از این احادیث جل کرده در مقابل خلفا چی کار میکردن؟ ابوبکر معلومه بالاخره عایشه دخترشه، پدر و دخترم، قضایا یه حساب دیگه داره. زمان عمر چی؟ این کتاب از طبقات القبال ابن سعده که قسمتیشو یک شب براتون خوندم، جلد هشتم صفحه 67. کتاب کتاب قدید نیست، اهل فن میدونم. میگه که فرز عمر لأمهات المؤمنین، عمر مقرر کرد، لازم کرد برای امهات المؤمنین، این همسران پیغمبر، 10,000 دینار سهمیه بیت المال و زاد عایشه الفین، 2,000 دینار برای عایشه اضافه مقرر کرد، یعنی 12,000 دینار برای هر کدام از زنها، 10,000 برای عایشه، 12,000. و قال و گفت انها، میبینید چرا این کار کردم، انها حبیبت رسول الله، برای این که عایشه محبوب رسول خدا بود. خب خوشبختانه شبای گذشته براتون خوندم که عایشه کسیست و پیغمبر میگه ای کاش تو میمردی و دستم تو رو دست میکردم من راحت میشدم. خوندم دیشم و روایات دیگه ای که دیدم. پس چرا عمر فهمیه عایشه رو نسبت به بقیه بیشتر قرار میده؟ آیا زد و بندهای سیاسی نیست؟ چرا لابلای تاریخ حقیقت رو نفهمید؟ تعصب نمی خواهیم ببرزیم. من از کتاب طبقات دارم میگم، از کتاب سایی دارم میگم. مگر بنا نبود که قرآن پیغمبر بیت المال مسلمین به همه مسلمان های دشمناک برسه؟ اولا بین زن پیغمبر، فرزند پیغمبر و بقیه فرق نداره. حالا به زنان پیغمبر اضافه دادی نسبت به بقیه، چرا یه زن بر بقیه ترجیح دادی؟ تا این حد. یه مدرک دیگه براتون بخونم، کتاب رو نرسیدم امروز جدا کنم ولی از یادداشت براتون میخونم. کتاب تاریخ طبری، مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری، تلخیص ذهبی، جلد 4 صفحه 8، میگه وقتی که عراق فتح شد غنایم زیادی آوردن توی مدینه، من جمله یک سبد بود. در این سبد یک گردنبند گران قیمتی بود که هر چه خواستن برای این قیمت معین کنن نتوانستن، چون مبلغش خیلی بالا بود. مشورت کردن چه بکنیم؟ عمر گفت که اجازه بدید من این رو بفرستم برای عایشه، این لیاقت عایشه را دارد. به ضمنی که بیت المال مال همه مسلمینه، 2000 دینار اضافه برای عایشه معین کرده، این گردن بندم فرستاد برای عایشه. عایشه وقتی گردن بند رو دید گفت خدا عمر را یاری کند که چه پیروزی هایی برای اسلام فراهم کرده است. برای اسلام بود یا برای خودتون بود؟ اینا زدمندهای سیاسی دیگه، ما تعارف که نداریم. و این زدمندهای سیاسی کار رو به اونجا میرسونه. امین المؤمنین علیه السلام وقتی میاد یک کلام حرف بزنه، میدونید اون وقت راجب امیرالمؤمنین عایشه چی میگه؟ حالا میرسن به اونجا چی کرد. راجب عمر به ابوبکر حدیثی عرض میکنه، اونم در مقابل اینگونه برخورد میکنن. حالا رسیده زمان عثمان، اول ابو عبیده جراح رو خواستن بیارن بالا، دیدن ابو عبیده جراح مرد، بالاخره باید به عثمان برسه. عایشه برای اینکه جبران کنه اون حرفا رو، چون قبلا گفته تو اذهان مونده که پیغمبر گفته او ابوبکر و عمر و ابو عبیده، حالا میخواد عثمان رو تقویت کنه، یک حرفایی راجع به عثمان اول زده بخونن، بعد عثمان سهمیه عایشه رو کم کرد از تاریخ میکنن. تا کم کرد درست در 80 درجه عوض شد. حالا دقت بفرمایید از تاریخ براتون بخونم. هر یک از اینا رو من از صدتا یکیشو میکنم. این واقعا اینجوریه. اگر بخوام 100 مورد تاریخ رو شما نشون بدم، یکی یا دو تاشو دارم عرض میکنم. کتاب صحیح مسلم خوشبختانه تو همین جلد، برای اینکه مجلدات بعدی رو نیارم، همین قسمتی که هست دارم براتون میخونم. تو مجلدات بعدی هم هست، صفحه 168. عن عائشه قالت، عائشه میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم مدفجعا فی بیتی کاشفا عن ساقی، پیغمبر تو اتاق من بود، پاهاش برهنه. حالا پیغمبری که در حجب و حیا داره، کسی پیغمبر رو در حال قضای حاجت ندیده. و شما حتی الان ما در نظام تربیتی داریم، میگن یه معلم اگر بخواد وقار معلمیش رو برای شاگرده حفظ کنه، حتی مثلا فرض کنید با اینکه دستوری رفتن یک بسیار طبیعی و عادیه، حتی اگر میشه دستوری رفتنش رو در حضور شاگرده مخصوصا که سطح پایین ترن نره، چون ابهت و وقارش حفظ بشه. پیغمبر که انکه لعلا خلق عظیمه، عایشه میگه من با پیغمبر تو اتاق بودید، پیغمبر برهنه بود، ساقاش در یه جای دیگه داره، بیشتر از بدن پیغمبر برهنه بوده. در این بین فستعزن ابوبکر، ابوبکر دانه در رسید، اجازه ورود خواست، فعزن الله و همه علا تلک الحال، پیغمبر اجازه داد و به همین حالم بود، من با پیغمبر بودم، پیغمبرم این گونه بود. در حدیث و بعدی راجب خودش هم میگه منم پوشش کافی نداشتم. فتحدث ثم استأذن عمر، یه مقدار ابوبکر با پیغمبر صحبت کرد، اتفاقا عمرم رسید، عمرم اجازه ورود خواست، فأذن الله و هو کذلک، بازم اجازه داد، پیغمبر همینجور برهنه بود. فتحدث بازم با عمر یه مقدار صحبت کرد، ثم استأذن عثمان، این دفعه عثمان از راه رسید، اجازه ورود خواست، فجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم و سوا ثیابه، پیغمبر بلند شد، فوری لباساشو جمع جور کرد، خودشو پوشوند و شروع کرد با عثمان با یک برخورد مؤدبانه تری. فلما خرجه، وقتی که عثمان خارج شد، قالت عایشه، عایشه میگه دخل ابوبکر ولم تحتشله ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تحتشله ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست و سویت ثیابک. عایشه میگه پیغمبر پرسیدم یا رسول الله ابوبکر اومد شما چیکار نکردی، عمر اومد هم چیکار نکردی، اما عثمان اومد شما چرا اینجوری کردی؟ فقال الا استحی من رجل تستحی منه الملائکه، نمیدانی آیشه من حیا نکنم از مردی که ملائکه از او حیا میکنن؟ عثمان اونقدر حیا دارد که ملائکه نسبت به او شرم میکنن، نظام من هم شرم کردم چون حیای عثمان زیادی به رحمه نباشه. اینجا در فضیلت عثمان، یعنی وقتی میخواد تعریف کنه جبران گذشته را بکنه، عثمان را حتی از ابوبکر و عمر هم بالاتر میبره. در قصه حدیث بعدی که همین رو بیان میکنه بعد اونجا یه چیزی هم اضافه میکنه، این صفحه 168 بود، صفحه 169 همین قضیه رو میگه. بعد میگه پیغمبر میدونید چی گفت؟ فرمود که من ترسیدم اگر به عثمان اجازه بدم وارد بشه، انی خشیتو این ازنت الله علا تلکل حال ان لا یبلغ الی فی حاجته، انقدر عثمان حیا داره وقتی ببینه من در این حالم نمیاد تو بر میگرده، پس من حیا کنم به ملاحظه حیای عثمان. خب این رو گفت، بسیار خوب، پس عثمان اینجوری بود. خب حالا یه تیکی از این تاریخ طبری میخونم و توی صحیح بخاری هم هست، تو مسند هم هست. اون چی بود؟ اول از تاریخ یعقوبی اشاره بکنم. این تاریخ یعقوبیه، کتاب بسیار بسیار قدیمی است. هیچ محقق اسلامی نسبت به تاریخ یعقوبی حرفی نمیتونه بزنه. مقدمه در طبری هم هست، جلد دوم صفحه 175. و کان بین عثمان و عایشه منافره، بین عثمان و عایشه درگیری شروع شد. اول اینجوری بود، یعنی عایشه وقتی اومد، عثمان اومد رو کار، عایشه اینجوری معرفی میکرد، حالا درگیری پیدا شد. چرا؟ و ذالک انه نقصها مما کان یعطیها عمر بن الخطاب، اون سهمیه اضافی را که عمر برای عایشه مقرر کرده بود، یعنی یک امتیاز سیاسی برتری عمر برای عایشه معین کرد، این امتیاز را عثمان حذف کرد. وقتی حذف کرد بین عایشه و عثمان درگیری شروع شد و نادت عایشه چی کرد؟ بل و سیرها اصف غیرها من نساء الرسول فا این عثمان یومن لیقت و ازدلت عایشه قمیص رسول الله و نادت. میگه یه روزی عثمان تو مسجد بالا منبر بود تا صحبت میکرد، عایشه اومد از پشت پرده پیراهن پیغمبر را آورد بالا و نادت و فریاد زد یا معشر المسلمین هذا جلباب رسول الله، این پوشش پیغمبر است، پیراهن پیغمبر است، لم یبلغ، هنوز پوشیده نشده، و قد ابلا عثمان سنته، اما عثمان سنت پیغمبر را پوشند و میرند و از من برد. عثمان هم از اون منبر برای این که نکنه حرف عایشه رو مردم اثر کنه، فقال عثمان رب اصرف عنی کیدهن ان کیدهن عظیم، آیه ای را که خدا راجب حضرت راجب در سوره یوسف راجب زنها حضرت یوسف بیان میکنه، میخواد بگه یعنی این مکر زنانه است که عایشه میخواد با من در بیفته. و در تاریخ طبری سری بگم برداشت اخلاقی برای امروزمون از این قضیه تاریخی، این تاریخ طبری جلد سوم صفحه 435 میگه عایشه وقتی بر علیه عثمان شوری گفت که اقتلوا هذا النعسل، نعسل یک یهودی بود در مدینه که عثمان را شبیه کرد به اون یهودی، به همین جهت وقتی که بر عثمان شوریدن عثمان رو کشتن تو قبرستان شیعه های جزیدت، قبرستان مسلمان های جزیدت میشون ندادن، دادن تو قبرستان یهودی ها. چرا؟ چون عایشه گفت عثمان یهودیه، گفت بکشید این یهودی را. و در مورد سنفتی صفحه 435 گفتم ندارد میخوام، صفحه 177 هست، 435 یه بحث دیگری که بعد میخونم. خب چرا اینجا گفت عثمان یهودی نعسل را بکشید؟ بعد فرمود امروز اگر کسی حلم مولا جهاد، کسی میخواهد جهاد کند باید با عثمان بجنگد. اینجا اجازه بدید دو تا استفاده ای که من به مناسبت بحث میخوام بکنم. یک، اینا در بندهای سیاسی عایشه چه کرد؟ عایشه به جعل حدیث هر کی رو میخواست بالا بیاره بالا میبرد، هر کی رو میخواست بکوبه میکوبید. معیار بالا بردن و پایین آوردن چی بود؟ خدا بود یا دنیا بود؟ خود شما امساک بدید بر مبنای همین چند تا کتابی که دیگه بیشتر زیر بغل نمیتونستم بگیرم بیارم و یه جلسه اجازه نمیده بیشتر روش بحث کنم، اینا خدا بود. اگر امروز میگی که انقدر عثمان با حیات فرشتگان از او حیا میکنن، فردا میگی نه اثر رو بکشید، فردا میای تو مسجد پیراهن پیغمبر رو میاری بالا میگی مردم این پیراهن کهنه نشده ولی سنت پیغمبر رو عثمان کهنه کرد، خب معلوم زاد و ولدای سیاسیه، یه وعده هایی به همدیگه دادن. صفحه 435 تاریخ طبری میگه میدونید چرا؟ چون عایشه زمین سازی میکرد طلحه را رو کار بیاره، بعد وقتی دید طلحه روی کار نمیاد مخالفت رو با عثمان زیاد کرد و گفت عثمان رو بکشیم طلحه بیاد روی کار. بعد از این که عثمان کشته شد طلحه رو کار نیومد، علی روی کار اومد، جنگ با علی رو شروع کرد. دیگه نمیرسم متنشو بخونم، صفحه 435 تاریخ طبری جلد 3. خب این قسمت اول. قسمت دوم، امروز ما از این چه میآموزیم؟ برادران و خواهران، عایشه زن پیغمبر بوده، تو خونه پیغمبر بوده، معجزات و کرامات و عظمت پیغمبر رو دیده، اما وقتی 2000 دینارش رو کم میکنن از این دو به اون رو میشود، یعنی اگه دل به پول بستیم بیترو میشویم. خیلی از دینشون رو سر پول دادن، دل به مقام. زمان ابوبکر و عمر یه مقامی برای عایشه بود، یعنی که مقام عایشه رو حفظ کنه. شورای 6 نفری رو که معین کرد، گفت بعد از من این شورای 6 نفری تو خانه عایشه تشکیل بشه، برای که شخصیت سلام بشه، شخصیت به عایشه بده. خب این مقام خواهی عایشه، پول خواهی عایشه کار رو به اونجا میرساند. در مقابل کسی مثل امیرالمؤمنین که هیچ کس به اندازه عایشه امروز تو جلسه ما یقیناً به اندازه عایشه اظهار علاقه پیغمبر به علی و آل علی را ندیده است، ما که اون زمان که ندیدیم، تو تاریخ هم که انقدر تعریف کردن، انقدر دست بردن، انقدر فضائل اهل بیت رو مخفی کردن، این مقدار به ما رسید. اما عایشه که دیگه دیده پیغمبر چه کرده با علی، مگه تاریخ نداره؟ پیغمبر تو بستر بیماریه، لحظات آخر فرمود حبیب مرا بگویید بیاید. عایشه فوری فرستاد سراغ باباش ابوبکر، ابوبکر اومد، پیغمبر چشماشو در هم گرفت. حفصه فرستاد سراغ باباش عمر، عمر اومد، پیغمبر سرشو برگردون. ام سلمه زن متدینه پیغمبر حضور داشت، فرمود چرا پیغمبر رو اذیت میکنید؟ شما نمیدونید که حبیب پیغمبر کیه؟ ام سلمه رفت سراغ امیرالمومنین، علی جان پیغمبر شما رو میخواد. عایشه واسطاده، حفصان واسطاده، امیرالمؤمنین وارد شد. پیغمبر تا چشمش به علی افتاد دم در، فرمود الیه یا حبیبی الیه، حبیبم بیا جلو، بیا جلو. میگه ام سلمه میگه دیدم انقدر پیغمبر امیرالمؤمنین جلو رفت، جلو رفت، کنار بستر پیغمبر نشست، این گوشاشو پیغمبر فرمود بیا جلو، چسبید به زبان پیغمبر، به دهان پیغمبر، یعنی انقدر نزدیک. بعد فرمود شماها برید بیرون، ماها رفتیم بیرون. مدت ها پیغمبر با علی سخن میگفت، ما فقط گاهگاهی صدای گریه پیغمبر علی رو میشنیدیم، یکی دو بارم علی نعره کشید، نعره زد، گذشت. بعدها بعد از رحلت پیغمبر ام سلمه میگه یه روزی از علی پرسیدم علی جان این که شما اون روز گریه میکردی و یکی دو جان نعره زدی چی بود؟ تو پیغمبر قضایای بعد از رحلت رو که از طرف خدا خبر رسیده داشت به من خبر میداد که علی جان چه خواهد شد، چه خواهد شد، و من به من میگفت مأمور صبری، اونجا که نعره من زیاد شد صحبت شکستن پهلوی زهرا بود که من گفتم علی یا رسول الله اینجا رو باید صبر کنم. پیغمبر فرمود بلی علی جان اینجا رو باید صبر کنی. اینا رو که آیه شب و هفته دیده بودم، این همه محبت که پیغمبر وقتی از مکه شروع کرده بالاخره اون همه قضایا رو تا تو مدینه تو هجرت، و همین نمونه رو شما در نظر بگیرید، عایشه این رو ندیده که پیغمبر وقتی هجرت کرد از مکه اومد مدینه، وقتی به قبا رسید فرمود تا علی نیاید من بی علی وارد مدینه نمی شدم. همه مردم اومدن به استقبال یا رسول الله، مردم مدینه منتظرن، فرمود تا علی نیاد نمیام، یعنی همه یک طرف علی یک طرف میگه هر روز صبح که پیغمبر بیدار میشد چشماشو به طرف مکه میده، میگه کاروان علی پیدا نشد و یه روزی گفتم یا رسول الله علی رسید با سه فاطمه، فاطمه زهرا سلام الله علیها که هنوز همسرش نبود، دختر پیغمبر ناموس و پیغمبر رو به علی سپرده و مادرش فاطمه بنت اسد و دیگری. وقتی امیرالمؤمنین وارد شد فرمود حالا با هم وارد مدینه میشویم. و در خود کتب دست اول اهل سنت راجع به فردای قیامت هم این رو داره، کجا وقتی عرصه قیامت برپا میشود آیه که اینا را پیغمبر شنیده تو مسجد پیغمبر که پیغمبر میگفت مردم وقتی قیامت میشود منبری از نور برمی افراشن منو بالا برمی افرازن منو بالای منبر قرار میدهن، بعد ملک مأمور الهی میآید کلید دوزخ و بهشت رو به من میده، میگه یا رسول الله خاتم انبیایی صاحب اختیاری هر کاری میخوای راجب دوزخیان و بهشتیان بکنی انجام بده. پیغمبر میگه اینو همه نوشتن. پیغمبر سر به آسمان بلند میکند میگه من در فردای قیامت میگم خدایا یار من همراه من غمخوار من برادر من علی بود، من بی علی گامی بر نمیدارم. اگه تو ورود مدینه نشون نداد تو ورود بهشت هم نشون میده. ندا میاد علی بیاد، علی رو جدا میکنن، میاد کنار پیغمبر و منبر. پیغمبر کلید دوزخ و بهشت میده به علی که این شعر معروفه، علی جان خب گدود و نه تقیم النار والجنه وسیع المصطفى حقا امام الانس والجنه. اشاره به این قضیه که خدا قسمت میکنه به ذریح امیر المؤمنین هم این اشعار رو نوشتن که حتی شاعر غیر شیعه شافعی این راجب علی گفته علی جن حب و جن نه قسیم نار و الجنه، علی جن قسیم نار جنه توی این کلید دوزه خوده هر کاری میخوای بکنی تو بکن. اما علی چشماشو میدوزه به پیغمبر یا رسول الله یاور من همراه من رکن زندگی من فاطمه زهرا بود، من بی فاطمه گامی بر نمیدارم. در روایت این متن دیدم داره که من بکنان العرش یعنی از عمق عرش الهی صدا داره میخیزه آی معشریان معذب بیستید، انبیا خبردار، اولیا با حالت تواضع فاطمه میخواهد وارد محشر شود. اینا رو نکتید آیشه. حالا از اینجا به بعد بشه مصیبت عرض میکنم ولی چرا آیشه ایچی اینا رو شنیده ولی در جریان شهادت فاطمه زهرا میرخصد؟ در جریان شهادت امیر المؤمنین مجلس جشن برپا می کند و جعل حدیث می کند و جنازه امام مصطفی را به کیل می بندد. چرا دنیا می خواهد و مقام؟ وای اگر در دل ما دنیا دوستی بیاید ما رو به شکل دیگری قلب امام زمان را تیرباران می کنیم. چون دنیا دوستی سقوط مختلفی داره. در جوانی دنیا دوستی نگاه به نامحرم دنیا دوستی، در جوانی خلاف شر مرتکب شدن جنبه های شهوانی دنیا دوستی، در میان سالی گران فروشی و بی انصافی و اموال زیاد رو ذخیره کردن و به داد بینوایان نرسیدن و کمکی برای کسی نکردن این دنیا دوستی. اگر طالب مقام باشیم و برای کسب مقام حقائق رو زیر پا بگذاریم دنیا دوستی. آیشه در اون زمان این گونه عمل میکند، من هم به سطح خودم به شکل دیگر. این یک. از اون طرف درسی بیاموزم چرا احادیث جعلی آتشه در دل مردم نفوذ میکند یا دنیا دوستان یا جاهلن و بی اطلاعن. اینا رو شنیدم دنیا دوستی نمیگذارد، نشنیدم خیال میکردم واقعا حقه. نظامیت به علی میگه این بر آیشه است اون بر طلحه و زبیر چه بکنم؟ حضرت میگه از مردم شما حق رو نشناسید، خود حق رو بشناسید بعد ببینید کی دنبالش میره. نظام ما چه بکنیم؟ دو وظیفه اساسی، یک دین شناس بشیم، مطالعه کنیم، وقت بگذاریم برای دین ما، یه مقدار از شبانه روزمون رو اختصاص بدیم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن شیعه من نیست مگر کسی که شبانه روزش را سه قسمت میکنه. یک قسمت برای کار و کوشش و تلاش و زندگی. ما در اسلام تنبلی نداریم، ما در اسلام کل بر دیگری شدن نداریم، باید کوشا باشیم، باید فعال باشیم. یک قسمت از شبانه روز خواب و خوراک و استراحت، بدن احتیاج داریم بتونه نشاطش حس کنه. یک قسمت برای دینش، برای دینش. ما چقدر از اون قسمت دین رو برای کار و کوشش و تلاش زندگی و روزمره یا مسائل اونچنانی زندگیمون صرف میکنیم. این کلی شاگرد برجسته امیرالمؤمنین ایام امیرالمؤمنین در سیاموزان کلی با این شخصیت میگه تو بازار کوسه نشسته بودن یه روز امیرالمؤمنین رسید دست منو گرفت گفت کلی بریم بیرون شهر. معلومه تو جمع آقا نمیتونه بیان کنه. رفتیم بیرون تو قبرستانی آقا آه کشید دست گذاشت یه سینه فرمود حقایق در این سینه جمع شده تنگی میکند نمییابم مردم لایقی که به اونها بیان کنم چون مردم سر هستن یا افراد زیرک سکنه کوشای فعال پرتحرک اما بیدین فعالیت چون در مسیر دین نیست اینا که به درد علی نمیخورن یا مردم متدین خوبی هم تنبل بیحال بیحرکت بابا برای دینمون چه کردیم برای مکتب امام عصر چه گامی برداشتیم که اگر یکی هم بخواهد بسوزد به جای این که نیرو بدهند تشویقش کنند هی بگویند چه خبر است چه خبر است. اگر کسی درد دین رو چشیده باشد رنج میبرد اون زحماتی را که علی و آل علی دینی که زینب کبرا به اسارت میرود و دختر سه سالش در خرابه خودش رو فدا میکند تا به دست بقیه برسد. ما چه کردیم؟ امیر المؤمنین فریاد میزنه میگه دسته دوم مردم متدینن تنبلن بیحالن اینا خون به دل علی کردن. خانم چقدر همکاری میکنی با همسرت در مسیر دین گام برداره؟ آقا چقدر کمک میکنی به خانواده متدین بشن و دین رو دیگران بشناسانم؟ فرمود دسته سوم مسلمانهای متدین خدایی زیرک فعال تکن آه این از در آقا سلام میکنم آه که علی چقدر عاشق ایناست. علی چقدر عاشق ایناست. لذا در صدر اسلام یا مسلمانای تنبل بیحالی بودن عایشه میتونی اونجوری نفوذ کنه بی اطلاع بودن یا دنیا دوست بودن بیان یه مقداری در این ماه رمضان در آستانه شب قدر تصمیم بگیریم با خدا عهد بندیم یک کمی از دنیا بریم بیرون. هرگز صحبت حاضر و قائد شنیده ای من در میان جمع و دلم جاگ دیگر است و برون در بازارم و درون خلوتی با یارم بشتری. یک مقدار فرموده امیر المؤمنین در خطبه حمام متقی کسی زنی که در این دنیا نیست دلش رو به عالم دیگر داده. خب حالا این مساله رو از پیغمبر شنیده بودن. عنایت دارید فرداشتر انشاءالله جلسه ساعت 10 شروع میشه. 10 دقیقه جوشن کبیر تا 11 از 11 به بعد سخنرانی و مراسم انشاءالله عزاداری و مراسم احیا را انشاءالله از 1 میگیریم بیاری خدا. لذا فردا این سه شب تر برنامه و شبهای دیگه فرق میکنه. شبهای دیگر همون 8 و نیم انشاءالله. خب پیغمبر کرارن اینها رو فرموده بود. اشاره به قیامت شد. آمدن فاطمه زهرا به صحنه قیامت. وقتی که امشب مقدر این شد این تکه رو اشاره کنیم میگه اشیان مؤدب اولیا انبیا خبردار بیستی فاطمه میخواد وارد محشر بشه. اما فاطمه وارد محشر میشود چگونه؟ داره که از زیر چادر دستای بریده ابوالفضل و قنداقه شش ماهه علی اصغر رو بیرون میاره. حالا قیامت حسابش حساب دیگری است. اینجا حساب نکنید. حضرت ابوالفضل اونجا سالم محشور میشه. حضرت علی اصغر زنده محشور میشه. ولی اون ولایتی که اونها دارن میخوان نشون بدن میگن شما روزه ای فاطمه زهرا در قیامت میخواند که همه عرش الهی به لرزه در میآید. ندا میاد زهرا جان امروز روزی است که اختیار به دست توست. هر کاری بخوای بکنی صاحب اختیاری. شنید دوزخ رو بهش بریدم به دست زهرا. اونجا فاطمه زهرا امام صادق فرمود والله شیعانش رو مثل مرغی که دانه رو از ریگ جدا میکنه از تو جمعیت جدا میکنه. دیگه تا شیعانم وارد بهش نشن من وارد نمیشم. اما شیعه فاطمه کیه؟ اما کدوم قنداقه علی اصغر؟ مال ابوالفضل رو بعد بگم. علی اصغری که عرب وقتی ماهی رو از آب میگیری بندازی بیرون اون اول که هنوز جون داره میپره بالا میپره پایین. در این حالت ماهی رو بند گردنی تو آب زنده میمونه نمیمیره. اینو عرب تلزی نمیگه. یه مقداری که میگذره نیروی بدن ماهی کمتر میشه اون در این بر میپره. این هم کمی تو آب بندازی زنده میمونه، این هم تلزی نمیگه. ولی وقتی از آب بیرون افتاد، یه مقداری فاصله افتاد، دیگه نیروش داره تموم میشه، فقط دهان ماهی باز و بسته میشه. در این حالت ماهی رو برگردانی تو آب، بازم میمیره، چون دیگه نیروش تموم شده. اینو عرب بهش میگه تلزی. میگه امام حسین اومد سر خیام خدا حافظی کنه، یه وقت گنداغه علی از سر رو آوردن، گفتن آقا جان این بچه رو ببینید که تلزی میکنه، یعنی فقط لب علی از سر حرکت میکرد. حالا چه آب به این بچه بدن چه ندن، بچه جان به جان آفرین تسلیم خواهد کرد. علی عبدالله گنداغه علی از سر رو دست داره، اومد در مقابل این لشکر، آی مردم نمیبینید این بچه را که تلزی میکنه؟ اگر خیال میکنید من آب میخوام به بهانه بچه برای خودم، بیاد این بچه رو ببرید سیراب کنید و برگردانید. میگه حرمله گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر را. عمر سعد گفت سپیدی گلوی علی از سر رو نمیبینید. یک زمان علی عبدالله دید این بچه ای که نیرو نداشت، بچه ای که فقط هر شرکت میده تو بغل پدر داره دست و پا میزنه، چشماش رو دوخته به پدر، لبخندی که یعنی بابا سیراب شدم. علی عبدالله مشتی از خون گلوی علی از سر رو با آسمون پاشید و تو خدایا این قربانی کوچولو رو هم از من قبول کن. طرف میگه در کوفه بودم، مختار قیام کرده بود، انتقام قتله علی عبدالله رو میگرفت. من اومدم مدینه خدمت امام سجاد رسیدم، امام سجاد فرمودن کوفه چه خبر؟ گفتم آقا مختار داره انتقام میگیره. فوری فرمود حرمله زنده است یا نه. من برگشتم کوفه، مختار گفت مدینه چه خبر؟ گفتم مختار نمیدونم حرمله با قلب امام سجاد چه کرده. تا گفتم فرمود حرمله زنده است یا نه، مختار گفت به هر قیمتی شده حرمله رو دستگیر کنید. جایزه معین کردم، حرمله رو دستگیر کردم. گفت حرمله تو روز عاشورا چه کردی؟ گفت من تیرانداز ماهری بودم، سه تیر روز عاشورا انداختم، یک تیر به چشمان اول فرض داده، یک تیر به گلوی چشمان یعنی یسخر زدم، یک تیرم وقتی که امام حسین آمد خطبه بخواند سنگ پیشانی امام حسین زدن، دامنش بالا آورد این خون پیشانی رو پاک کنه، سینه آقا نمایان شد، تیر را به سینه ابی عبدالله زدن.